صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم علی اراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش های افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که مسئولان دی افغانستان بانک میگویند نو کابل بانک یا کابل بانک جدید را تا آخر امسال به سکتور خصوصی میسپارند. در خبرها میشنوید که ولیعهد عربستان سعودی شهزاده نایف وفات یافته است و در انفجار بم جابجا شده در موتر در بغداد حداقل 25 نفر کشته شدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که سید فتح محمد بها پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها، والی بلخ و سفیر روسیه در افغانستان با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت کردند و قرار است کنفرانس یک روزه در مورد افغانستان به میزبانی هند راندازی گردد. با سلام، این هم مشروع خبرها. والی بلخ و سفیر روسیه در افغانستان با آنچه ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور می‌خوانند مخالفت کردند. عطا محمد نور و اندری لیونویچ که امروز در یک نشسته مشترک خبری در شهر مزار شریف صحبت می‌کردند گفتند که با خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان نیاز به تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور احساس نمی‌شود. افغانستان و آمریکا در ماه می توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک را امضا کردند. انتظار می‌رود که سند همکاری‌های نظامی میان دو کشور تا یک سال دیگر امضا شود که به اساس آن ایالات متحده می‌تواند از تأسیسات نظامی افغانستان استفاده کند. مقام‌های ایالات متحده پیوسته گفتند که آمریکا علاقه به داشتن پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان ندارد. قرار است کنفرانس یک روزه در مورد افغانستان به میزبانی هند راه‌اندازی گردد. وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این کنفرانس که به تاریخ 28 ماه جاری میلادی در دهلی جدید برگزار می شود بیشتر روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و اینکه در کنفرانس توکیو کدام مسائل مطرح شوند بحث می‌گردد. از جانب افغانستان در این کنفرانس وزرای مالیات، تجارت، معادن، مخابرات، زراعت، انکشاف دهات و خارجه شرکت می کنند. در این مورد بحث خواهند کرد که تا چه حد زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. تمرکز بیشتر در این کنفرانس همچنان روی کنفرانس توکیو نیز خواهد بود. در این اجلاس بر علاوه شمار از مقام‌های افغان، نماینده‌های تعداد از کشورهای دیگر نیز شرکت خواهند داشت. گفته شده که در پایان این کنفرانس قطعنامه نیز صادر خواهد شد. و وزارت مبارزه با مواد مخدر و برخی از ادارات دیگر دولتی افغانستان از عالمان دین خواستند تا بر ضد مواد مخدر در کشور تبلیغ کنند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در محفلی که با حضور تعداد از عالمان دین از سراسر این کشور در کابل برگزار شده بود گفت که نقش آنان در راستای مبارزه با مواد مخدر از اهمیت زیادی برخوردار است. در این حال عبدالمالک زیایی رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان با نمایندگی از سایر علمای اشتراک کننده در این محفل گفت تا زمانی که حمایت جامعه جهانی در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش نیابند، تبلیغات آنان نتیجه مؤثر را در پی نخواهد داشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
باز هم خوش آمدید. انفجار یک بم در شمال غرب پاکستان حداقل 15 تن را کشت. ده ها تن دیگر در این انفجار که در منطقه لندی کوتل رخ داد زخمی شدند. دکتر اعظم وزیر موظف در یک شفاخانه در خیبر ایجنسی امروز در مصاحبه تلفنی با رادیو مشال در مورد تلفات این انفجار گفت
تقریباً
15 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. شمار از اطفال هم در این انفجار زخمی شدند، اما شمار دقیقشان نزد ما موجود نیست. انفجار بزرگی بود و تلفات زیاد به همراه داشت. ارشاد خان یک مقام محلی گفت که بم در نزدیک یک سرویس منفجر شد و به نظر می رسد که افراد قبیله زخخیل را که طرفدار حکومت هستند هدف قرار داده باشد. هنوز کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما شورشیان اسلامگرا قبلا چندین حمله را در همین منطقه انجام داده بودند. در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در بغداد حداقل 25 تن کشته شدند. این انفجار بعد از چاشت امروز در منطقه کاظمیه رخ داد، جایی که هزاران زیارت کننده عراقی در زیارت امام موسی کاظم گرد هم آمده بودند. این مراسم مذهبی به هدف یاد بود از وفات امام کاظم برگزار شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته هم در موج از حملات جداگانه 72 زیارت کننده عراقی در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. خانواده سلطنتی عربستان سعودی می گوید که ولیعهد شاهزاده نایف وفات یافته است و تقریبا 80 ساله بود. در اعلامیه شاه عبدالله پادشاه سعودی آمده است که شاهزاده نایف فردا یک شنبه در شهر مکه دفن خواهد شد. تلویزیون دولتی سعودی الاخباریه گفت که نایف در یک شفاخانه در خارج سعودی وفات یافت و از چندین ماه به این سو در سوئیس تحت معالجه بود. نایف از سال 1975 به این سو وزیر داخل عربستان سعودی بود. قرار است چین اولین فضانورد زن را همراه با دو فضانورد مرد به فضا بفرستد. لیو یانگ فضانورد زن قرار است با دو همکار مرد خود از مرکز پرتاب ماهواره جیکوان در شمال غرب چین به فضا بروند. قرار است این فضانوردان چینی برای حدود یک هفته در فضا باشند. این اقدامات به مثابه یک گام کلیدی در راستای طرح‌های چین به هدف اعمار ایستگاه فضایی محسوب می شود. هدف چین این است که تا سال 2020 میلادی یک مرکز فضایی کامل و مجهز داشته باشد. سال 2020 همان سال خواهد بود که فعالیت ایستگاه فضایی بین المللی پایان خواهد یافت. اداره فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلان کرده که سفینه تحقیقاتیش به کناره نظام شمسی ما رسیده. نام این سفینه وایجر 1 است و حدود 35 سال قبل به فضا پرتاب شده بود. اکنون گفته می شود که این سفینه حدود 18 میلیارد کیلومتر از آفتاب فاصله دارد. یک سفینه دیگر هم به نام وایجر 2 حدود 35 سال قبل یک جاپان به فضا پرتاب شده بود و اکنون حدود 15 میلیارد کیلومتر از آفتاب فاصله دارد. هر دوی این سفینه ها از مشتری زحل، اورانوس و نپتون و 48 مهتابشان هم تحقیق کردند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی میپردازیم به سرخط گزارش هایی که در این برنامه داریم. کابل بانک جدید قرار است از طریق داوطلبی به سکتور خصوصی تا آخر امسال واگذار شود. رئیس افغانستان بانک میگوید
اگر اشخاصی که در کابل بانک دخیل بودند در مسائل کابل بانک او را محکمه براعت میتم، هیچ مشکلاتی نداریم، با اساس قانون امرایشان معامله میشه.
سزای حکم اعدام و سلب آزادی مجرمان به گفته کمیسیون حقوق بشر منافی اصول حقوق بشر است. تعلیق فعالیت حزب همبستگی سوی دولت نگرانی فعالان حقوق بشر در افغانستان را برانگیخته است و اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی در کابل باعث شکایت همسایه‌های دورو بریان شده است. پروگرام هفتوار ما در این ساعت هوای تازه است. بابا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. مسئولان افغانستان بانک میگویند نوع کابل بانک یا کابل بانک جدید را تا آخر امسال به سکتور خصوصی واگذار میکنند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک امروز در مورد آخرین انکشافات در بخش حصول قرضه های کابل بانک معلومات داده و این مسئله را ابراز کرد و گفت کابل بانک جدید از طریق داوطلبی و مطابق قانون بانکداری به سکتور خصوصی واگذار خواهد شد. آقای دلاوری در مورد قروض کابل بانک گفت تا حالا بیش از 128 میلیون دلار پول نقد از نزد مقروضان بانک به دست آمده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس افغانستان بانک می‌گوید آنها از مقروضین که حساب‌هایشان را تصفیه کرده و سوی محکمه برات حاصل نمودند می‌توانند مطابق قانون بانکداری در مراسم داوطلبی خصوصی سازی کابل بانک جدید شرکت کنند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک پروزشم برای انکشافات اخیر در خصوص حصول قضاهای کابل بانک با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت این تصمیم به خاطر پیشرفت و ترقی کابل بانک جدید اتخاذ شده است. رئیس افغانستان بانک در مورد شرایط خریداری امتیاز این بانک چنین گفت:
هر شخص شرکتی که بخواهد افغانستان در بانکداری سرمایه گذاری کنه یا بانک سهم بگیره، با اساس قانون بانکداری افغانستان باید اینا برابر باشد. اگر اشخاصی که در کابل بانک دخیل بودند در مسائل کابل بانک پورا محکمه برابر میتن، ما هیچ مشکلاتی نداریم، با اساس قانون امرایشان معامله میشه.
حدود دو سال پیش هنگامی که کابل بانک با بحران مواجه شد، در افغانستان بانک این بانک را تحت کنترل خود در آورد و پس از آن کابل بانک به نام نو کابل بانک یا کابل بانک جدید به فعالیتش ادامه داد. بیرون شدن 900 میلیون دلار به طور غیرقانونی از کابل بانک از علتهای اساسی بحران این بانک به حساب می آید. آقای دلاوری مجموع دارایی های به دست آمده کابل بانک از سوی مدیریت تصفیه این بانک را 553 میلیون دلار عنوان کرد که به گفته وی از جمله بیش از 128 میلیون آن نقدان حصول شده است. عبدالحمید محیبی رئیس بخش تصفیه کابل بانک که در این نشست نیز حضور داشت از ادامه تلاش ها به هدف حصول پول های باقی مانده کابل بانک خبر داد. وای از آغاز ارسال دوسیه های آن از اشخاص به کمیسیون اعلی منازعات مالی نیز خبر داد که تا حال قضاهایشان را پرداخت نکردند.
امروز بخش مدنی از یا بخش کسایی که مخروض است نزد مدیریت تصفیه مطابق ماده بند 3 ماده 74 قانون بانکداری دوسیه های از دو افراد جهت حل و فصل از طرف مدیریت تصفیه امروز آغاز میشه که به کمیسیون حل منازعات مالی ما تقدیم بکنیم تا کمیسیون حل منازعات مالی به اون دوسیه ها رسیدگی بکنه.
در اواسط ماه حمل امسال رئیس جمهور افغانستان با صدور یک حکم خواهان ایجاد دیوان اختصاصی در چوکات سر محکمه به منظور رسیدگی به قضیه کابل بانک گردید. حکومت افغانستان با اتخاذ تصمیم ایجاد این محکمه به تمام مقروضین کابل بانک دو ماه وقت داده بود تا قروضشان را بپردازند. لوی سارانولی افغانستان اخیراً گفت که دوسیه های این افراد به محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک فرستاده شده است. رئیس بخش تصفیه کابل بانک چند پیش در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان فهرست افراد را ارائه کرد که از کابل بانک مقروضند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی و حسین فهیم برادر مارشال فهیم نیز شامل این لست بودند، اما برادر رئیس جمهور کرزی تهمات وارد شده بر خود را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:13 دقیقه است. سزای حکم اعدام برای مجرمان و در پلویان سلب آزادی مجرمان و بسر بردنشان برای مدت نامعلومی با بی‌سرنوشتی در زندان، با گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر، منافی اصول حقوق بشری میباشد. جزئیات این موضوع را در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
در کنار اینکه عدم تطبیق به موقع حکم اعدام بالای افراد محکوم به اعدام مرگ تدریجی شمرده می شود، جزای دیگری که سلب آزادی است نیز بر اشخاص محکوم به اعدام تطبیق می گردد. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به این مسئله دولت افغانستان را متهم به نقض حقوق بشر می کند.
از لحاظ حقوقی با یک عمل جرمی دو جزا کس نمیتونه بده. در مورد کسایی که به جزاهای اعدام محکوم شده در محبس افغانستان خلاف هم اصل حقوقی هم محبوس شد، هم سر اگر داینده تطبیق میشه خلاف از این اصل حقوقی که هم دو جزا سر تطبیق میشه، جزای سلب آزادی و جزای اعدام. این مورد متاسفانه دولت خودش تخلف کردن، یک نقص سری حقوق بشری مرتکب شده، کم 12 سال یا 10 سال یا 8 سال سلب آزادی باشه و بعد از او باز حکم دیگه محکمه تطبیق شه.
با اساس گزارش ها حالا در افغانستان در حدود 200 تا 250 تن از زن و مرد محکوم به اعدامند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این افراد از سال 1381 هجری شمسی به این طرف در قید به سر میبرند. از میان افرادی که محکوم به اعدام شده اما به موقع اعدام نگردیدند با خانم برخوردم. این خانم محکوم به اعدام بدون افشای نامش گفت که از 9 سال این سو زندانی است. وی که در زندان زنانه بادامباغ کابل حبس است میگوید بدون اینکه سرنوشتش تعیین شود و یا حکم اعدام بر او تطبیق گردد سالها را در زندان سپری کرده است. این خانم که 40 سال عمر دارد میگوید که هر لحظه و دقیقه انتظار مرگ را میکشد.
مدت 9 سال میشه که اینجا زندانی هستم، اما بالات به سرنوشتی هستم، نه تخفیف دارم و نه سرنوشت من معلوم است که سرنوشت من 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 5 و نیم سال است که سر من حکم اعدام برآمده. در 5 و نیم سال بر من چرا 2 جزا میده؟ یک جزای زیر میده که من بالات عبرت به سر میبرم، دیگه ای که هر لحظه من انتظار مرگ خود دارم. من دولت میخواهش و گناهوار است مرا اعدام کنه، اگر گناهوار نیستم سرنوشت مرا معلوم کنه. تا همین سال 92 من حوصله مانده، اگر به حساب سرنوشت ما معلوم نشد شاید من همون حکم خسر خود خودم تطبیق کنم.
در مورد تطبیق 2 جزا در عین زمان بالای مجرمان و اینکه چرا افراد محکوم به اعدام به موقع اعدام نمی شوند با مقامهای لوی سرنولی افغانستان در تماس شدیم. رحمت الله نظری معاون لوی سرنولی گفت تطبیق حکم اعدام نیاز به توشیح رئیس جمهور دارد.
حکم اعدام زمان تطبیق می شود که به توشیح رئیس جمهور برسد. تطبیق حکم اعدام مشروط به امضای رئیس جمهور کرزی است. محکومان به اعدام به مرگ محکومند. قانون می گوید تا زمانی که حکم اعدام بر محکوم تطبیق می شود وی باید در زندان بسر برد.
زمانی که این موضوع را با ریاست جمهوری افغانستان در میان گذاشتیم، آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند. گفته می شود که تأخیر و یا عدم تطبیق حکم مجازات در افغانستان سبب می شود که میزان جرایم در این کشور افزایش یابد. افغانستان در فهرست کشورهای قرار ندارد که اجرای حکم اعدام در آن در سطح بالا باشد، در حالی که چین، ایران و عربستان سعودی از جمله کشورهای به حساب می روند که حکم اعدام در آن بیشتر تطبیق می‌گردد. با آنکه در سال‌های اخیر بالای شمار محدودی از افراد در افغانستان حکم اعدام عملی شده است، اما اگر رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 200 تا 250 تن دیگر را نیز توشیح کند، با تعداد اشخاصی که در 10 سال گذشته در این کشور به دار آویخته شدند افزوده خواهد شد.
از بی‌سرنوشتی زندانیان محکوم به اعدام که برای سالیان در زندان به سر میبرند گزارشی را شنیدید که تطبیق 2 جزا برای یک مجرم از نظر کمیسیون حقوق بشر منافی اصول حقوق بشر میباشد. گزارش دیگری در این حال از ولایت سرپل داریم که زندانیان محبس سرپل با مشکلات بیجایی روبرو هستند. مسئولان حقوق بشر در سرپل میگویند بعد از انفجاری که در ساختمان محبس سرپل در هفته گذشته رخ داد، زندانیان مرد به محبس شبرغان انتقال داده شدند، اما زندانیان زن با اولادهای خود یک جا در یک حولی مخروبه جا داده شدند که به گفته مسئولان حقوق بشر آنان از نبود جای و کمبود برق و آب شکایت دارند. جزئیات را در گزارشی از عالم رحمانیار میشنوید.
مشکلات زندان سرپل چیزی است که حملات شبانه را ماه اسد سال قبل و امسال نیز به همراه داشته است. در قبال این ناامنی ها بر سر زندانیان سرپل، کمبود جای مناسب، عدم پیگیری دوسیه های نسبتی متهمین، محکومین، موجودیت افراد سبل علاج و مبتلایان امراض ساری در زندان سرپل و موجودیت زندانیان که بیگناه تلقی شده است، مواردی هستند که مشکلات زندانیان محبس سرپل را دوچند ساخته است. قمرگل یک تن از زندانیان زن در زندان سرپل که نخواست صدایش پخش شود گفت: ما در این هوای گرم و سوزان با اطفال خود بسیار به سختی شب و روز را سپری می کنیم. اگر امکانش است ما را هم مانند مردان زندانی به زندان شبرغان انتقال دهند و یا هم اتاقهای زندان را بازسازی نمایند. مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر در ولایت سرپل جوزجان و فاریاب با تایید این موضوع می گوید: این زنان زندانی طوری که خودشان به آن اشاره کردند در اتاقهای مخروبه حبسشان را بسر می برند و در یک حویلی کرایی شب و روز را پشت سر می گذرانند. این زندانیان با اطفالشان یک جا زندانی هستند. دولت در بازسازی، تنظیم و کنترل این زندان بی توجه است.
در این عرصه باید دولت توجه خاص خود به خرج می‌دهد. حداقل خانمایی که نال فعلا هم شما خبر دارین که یک تعداد برادری ما را انتقال دادن اینجا در ولایت جوزجان انتقال دادن و یک تعداد خانم‌ها در اونجا بسر می‌برن. به نظر من درست نیست که خانمایی که اونجا در بوده باشن که اونجا باشن حداقل اونها هم انتقال پیدا کنن به خانه مسای کم جوارشان با اونجا ارسال شون روان شون. براهن خواهش ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امیز که در این عرصه از رئیس محبوسین تقاضای ما امیز که نیست توجه خاص خدا بخرج بتن که تا یک زندان درست یک زندان مستحکم باید اونجا ایجاد شوه و جور شوه تا از این مصیبت از این بدبختی جلوگیری به عمل بیاره.
در این حال سید جهانگیر عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت سرپل گفت در آینده نزدیک از مرکز یک هیئت به سرپل می آید و در مورد آغاز کار ساختمان محبس سرپل و قماندانی امنیه این ولایت خوشخبری خواهد داشت. سرپرست قماندانی امنیه سرپل می گوید چندی پیش وزیر امور داخله که در یک سفر کاری به سرپل آمده بود وعده داده بود تا تعمیر این محبس را اعمار نماید.
محبس هر قسمت است یک سیرش چهار مدت جرش گفتیده بود در مورد عمل گوار کردیم سکتر تشنواشن در حال همارا یو در بوده بوده پک قبلا بودن اما جهش شد.
آقای جهانگیر تایید کرد که اتاقای محبس سرپل کاملا خراب شده و در اثر انفجار ماین جاسازی شده قسمتی از دیوار آن تخریب و فرو ریخته است. این که زندانیان زن شکایت دارند کاملا بجاست، همه اتاقها به بازسازی ضرورت دارند. سرپرست قماندانی امنی سرپل در مورد بی سرنوشتی زندانیان گفت این تنها مسئولیت محبس نیست، بلکه این مسئولیت به ارگانهای دیگر نیز برمی‌گردد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی در کابل باعث شکایت همسایه‌های دور و بر آن شده است. شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند ساختمان تعمیرات بلند منزل در دور و بر خانه‌هایشان باعث شده است که زنان خانواده‌هایشان در حولی آزادانه گشت و گذار کرده نتوانند. شهرولی کابل هم ساختمان این منزل‌ها را در مناطق رهایشی مغایر قانون می‌داند. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب‌زاده تهیه کرده است.
شماری از باشندگان کابل می گویند که ساخت و ساز ساختمان‌های بلند منزل در مناطق رهایشی در این شهر برخی از خانواده‌ها را مجبور نموده تا خانه‌های خود را ترک کرده و به ساحات دیگر کوچ کنند. آنان از افرادی که دست به اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی زده و باعث آزار و اذیت همسایگان گردیده است به شدت انتقاد می کنند. برخی از ساکنین کابل که در دور و بر خانه هایشان این گونه بلند منزل ها اعمار شده است در مورد محدودیت هایی که این ساختمان ها بر ایشان ایجاد کرده است بر رادیو آزادی چنین گفتند.
این خلاف قانون است فهمیدی؟ آنها گفت ما دو منزل برش چیز کردیم که دو منزل یا جور کنه. این اگر کار میکنه خلاف قانون است. این اگر کار میکنه چهار منزل پنج منزل جور میکنه. خوری یک دیگه خانه که باشه به صدر میشود.
همین جا یک بیوزن است بیچاره او برشان تا گریان کرد که بلیاج خود ما زور نداریم. همین کلکینای تن طرف ما نمانیم. از رفت ناحیه گریان کرد از ناحیه نفر آمد برشان گفت که شما دیگه نکنید او را گوشه میکنه برشان پیسہ میته و پس و میرن.
اسلام ضرر و ضرر رسانیدن که اصلاً در اسلام جایز نیستن مثل دین اسلام که اصلاً جایز نیست.
این باشندگان از نهادهای مربوط به خصوص شهرولی کابل می خواهند که در زمینه جلوگیری از اعمار این بلندمنزلها در مناطق مسکونی اقدامات جدی را روی دست گیرند. اگر شما سر به گوشه و کنار شهر کابل بزنید می توان بلندمنزلهای زیادی را مشاهده کرد که در مناطق مسکونی اعمار شدند. در این حال معین امور ساختمانی شهرولی کابل می گوید با آنکه نظارت و بررسی جدی به هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی ساختمانهای بلندمنزل در این شهر صورت میگیرد، اما به گفته وی اخذ رشوه از مالکین بلندمنزلها سبب افزایش اعمار این ساختمان ها شده است. اما عبدالاحد واحد به طور مشخص از افرادی که در این رشوه گیری دخیلند نام نبرد. این در حال است که به اساس گزارش ها شماره از مسئولان و کارمندان نواحی شهرولی کابل با گرفتن رشوه مانع کار اعمار این ساختمان ها نمی شوند. آقای واحد در بخش از صحبت هایش با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با تطبیق قانون تخلفات ساختمانی جلوی این خودسری ها گرفته شود. به گفته وی کار بالای ترتیب این قانون ادامه دارد.
فعلا ما فقط مقرره‌ای که 3000 افغانی جرم بسیار کلان کرده باشن 3000 افغانی جریمه است. او آدم میرسه 2000 دلار رشوت میتکیره می نه منزل دیگه خود جرم میکنه. دیگه با 3000 افغانی او هیچ کدام احتیاج محتاج هم نیست و کدام وقت هم قائل نمیشه و این کافی نیست. ما به خاطر سر یک قانون تخلفات ساختمانی کار کرده رویستیم.
از سوی دیگر قماندانی امنی کابل از آمادگی حوزه های امنیتی پلیس با شورولی کابل در زمینه جلوگیری از اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مسکونی این شهر خبر می دهد. جنرال داود امین معاون قماندانی امنی کابل می گوید که تا حالا به طور مشخص تقاضایی را از سوی شورولی کابل مبنی بر ممانعت کار ساخت و ساز این گونه ساختمان ها دریافت نکرده است. کابل شهری است که در آن بیش از 5 میلیون تن زندگی می کنند. اعمار شمار زیادی از بلند منزل در 10 سال اخیر در کابل چهره این شهر را تا حدود زیاد عوض کرده است. اما اعمار غیر قانونی ساختمان های بلند منزل بخصوص در مناطق رهایشی با عکس العمل های تند باشندگان کابل به همراه بوده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:26 است. گزارشی داریم در رابطه با وضعیت زنان در تاجیکستان داریم که علمای دین در تاجیکستان به زنان تاجیک هشدار دادند که مانند ایران نکاح موقت یا صیغه نکنند. ملایان تاجیک میگویند صیغه که در ایران یک عمل قانونی شمرده میشود به تاجیکستان نیز را پیدا کرده است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
مساجد تاجیکستان توجه مردم آن کشور را به مسئله جلب می کنند که به زندگی روزمره آنها ارتباط می گیرد. در این اواخر در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان مراسم ازدواج یا نکاح موقت برگزار می شود که در آن کشور یک پدیده کاملا جدید و بیگانه است. به تاریخ 8 ماه جون عبدالبصیر سیدوف ملای مشهور شهر دوشنبه در خطبه نماز جمعه به زنان در مورد صیغه یا ازدواج موقت هشدار داد. علمای دینی تاجیکستان میگویند در این 3 سال اخیر صیغه یا ازدواج موقت در آن کشور افزایش یافته است. امام سیدوف و سایر علمای دینی تاجیکستان نگرانیشان را در مورد این پدیده ابراز کرده میگویند یک تعداد زیاد زنان در تاجیکستان قربانی رسم و رواج ازدواج موقت ایرانی یا صیغه شدند. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا متعه یاد شده در مذهب شیعه روا شمرده می شود. در این نوع ازدواج ها هر دو جانب بالای شرایط آن موافقت می کنند، اما در تاجیکستان که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند صیغه یا متعه را نمی پذیرند. زورفو رحمانی مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید در این اواخر ما زیاد می شنویم که یک تعداد زنهای تاجک با مردان ایرانی که در تاجیکستان به طور موقت زیست دارند ازدواج موقت ایرانی یا صیغه می کنند. در حال حاضر یک تعداد زیاد ایرانی ها در دوشنبه مرکز تاجیکستان و سایر شهرهای آن کشور زندگی می کنند. به گفته زورفو رحمانی به زنان صیغه شده در جریان و بعد از ازدواج موقت کدام حق داده نمی شود. مردان ایرانی از تاجیکستان می روند و زنهایشان را در میدان می گذارند. دردناکتر آن است که در نتیجه ازدواج موقت یا صیغه اطفال به دنیا بیاید. زورفو رحمانی مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید
وضع اقتصادی جامعه تاجیک پست است و اکثر مردان تاجیک در مهاجرت کاری قرار گرفتن بیرون از کشور و از کشورهای دیگر که وارد تاجیکستان می شوند این عمل زیادتر به نظر می رسد و چون وضعیت هم دیگر خیلی و گفتیم وضعیت اجتماعی اقتصادی در حال پس قرار دارد از این رو این حالت ها زیادتر در این چند ساله اخیر دیده می شوند.
در تاجیکستان کدام احصایه دقیق در مورد تعداد زنان صیغه شده وجود ندارد و به گفته زورفو رحمانی تعداد آنها به صدها تن می رسد. یک خانم تاجک که خودش را به نام مایا معرفی کرده است و در یک آرایشگاه کار می کند می گوید من با یک تاجر ایرانی آشنا شدم و ای پیشنهاد عروسی را با من کرد. من قبول کردم و در محضر شهود با هم ازدواج کردیم. اما وی بعد از مدتی در مورد ازدواج موقت چیزهایی را گفت و پس از 6 ماه دوباره به ایران رفت. اینک مرا با طفلم تنها گذاشته است و هیچ نوع حمایت مادی و اخلاقی با من نمی کند. سفارت ایران در تاجیکستان به رادیو آزادی گفته است که آنها در مورد ازدواج معقد، صیغه یا متعهد با ایرانی با تاجیک‌ها کدام شکایتی را دریافت نکردند. برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها، ملاهای تاجیکستان برای مردم آن کشور تبلیغ می‌کنند خودشان را در ازدواج‌های معقد یا صیغه دخیل نساخته، نکاحشان را در محاکم رسمی ثبت و راجستر کنند تا در صورت طلاق از همه حقوق تعیین شده در قوانین بهره‌مند شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:30 دقیقه به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید از مصطفی صدیقی.
قرار است کنفرانس یک روزه در مورد افغانستان به میزبانی هند راه اندازی شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس که به تاریخ 28 ماه جاری میلادی در دهلی جدید برگزار می شود بیشتر روی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان بحث می شود. انفجار یک بم در شمال غرب پاکستان حداقل 15 تن را کشت و 80 تن دیگر را زخمی ساخت. در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در بغداد حداقل 25 تن کشته شدند. انفجار بعد از چاشت امروز در منطقه کاظمیه رخ داد، جایی که هزاران زیارت کننده عراقی در زیارت امام موسی کاظم گرد هم آمده بودند. خانواده سلطنتی عربستان سعودی میگوید که ولیعهد شاهزاده نایف وفات یافته است و تقریبا 80 ساله بود. در اعلامیه شاه عبدالله پادشاه سعودی آمده است که شاهزاده نایف فردا یکشنبه در شهر مکه دفن خواهد شد. و قرار است چین اولین فضانورد زن را همراه با دو فضانورد مرد به فضا بفرستد.
فشرده خبرها را شنیدید و خبر بود در رابطه با انفجار شدیدی در بازار لندیکوتای و یا لاورگی پاکستان که در مرکز خیبر جنسی رخ داد و به قول مقامات امنیتی در این انفجار حدود 85 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات یاد شده میگویند شماری از شاگردان مکتب نیز در جمع کشته شدگان و زخمیان میباشند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه میشنوید.
مقامات امنیتی خیبر جنسی میگویند که تعداد کشته شدگان انفجار امروزی که در منطقه لندیکوتل یا لوارگ رخ داد به 25 تن رسیده است. یک مسئول دولتی لوارگ به رادیو آزادی گفت تعداد کشته شدگان این رویداد انگامه به 25 تن رسید که شمار از مجروحین که وظیفه ایشان وخیم بود در مسیر راه شفاخانه و یا بعد از رسیدن به شفاخانه جان دادند. وی که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد به رادیو آزادی گفت در ابتدا اطلاعی کشته شدن 16 تن به ما رسیده بود، ولی بعد از اینکه شمار از مجروحین جان دادند اطلاعات اخیر خبر کشته شدن 25 تن و مجروح گردیدن 50 تن را در این انفجار تایید می نماید. و افزود هم اکنون هم وظیفه 20 تن از مجروحین وخیم می باشد که امکان ازدیاد شدن تعداد تلفات می رود. انفجار شدید قبل از ظهر امروز در منطقه لوارگی و یا بازار مرکزی لندیکوتل که در 5 کیلومتری بندر ترخم واقع است رخ داد. این انفجار خسارات سنگین جانی و مالی از خود به جا ماند. طبق معلومات مسئولین امنیتی محل، انفجار در یکی از استادگاه‌های موترهای مسافربری مربوط قبیله زخخیل رخ داد. یک مقام امنیتی محل یا پولیتیکال اجنت به رادیو آزادی گفت استادگاه موترهای مسافربری هدف قرار داده شده که مربوط قبیله زخخیل میباشد چند روز قبل بنابر دلایل امنیتی مسدود گردیده بود. و افزود ولی دفتر لشکر قومی قبیله زخخیل که در محل وقوع موقعیت دارد هنوز هم فعالیت می نمود. زخخیل یکی از قبیله های مربوط منطقه قبایلی خیبر جنسی می باشد که از چند بدین سو لشکر قومی را بر ضد گروه لشکر الاسلام تأسیس نموده و حمایتشان را از حکومت اعلام نموده بودند. اگرچه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به خود نگرفته است و نه قبیله زخخیل و یا حکومت گروه را به دست داشتن در این رویداد متهم کردند، ولی مسئولین امنیتی محل میگویند تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هدف اصلی این انفجار دفتر لشکر قومی قبیله زخخیل بوده است. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از انفجار شدیدی در منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی شنیدید که در آن بیشتر از 80 نفر کشته و زخمی شدند. در این حال قصر سفید تا اندازه پرده از رازهای در مورد کمپاین مبارزه‌اش علیه القاعده در یمن و سومالیا برمی‌دارد. بر اساس گزارش خبررسانی اسوشیتد پرس، قصر سفید برای اولین بار به طور رسمی تایید کرده است که حملات مرگباری را در این دو کشور راه اندازی خواهد کرد. در این مورد گزارش 6 ماهه‌ای از سوی قصر سفید در مورد چگونگی اجرای عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا در خارج از این کشور بر روز جمعه به کنگره آمریکا ارائه شد. در این گزارش گفته شده است که نظامیان آمریکایی علیه اعضای شبکه القاعده و وابستگانشان در یمن و سومالیا به عمل مستقیم متوسل شدند، چیزی که در گذشته به طور رسمی از سوی حکومت آمریکا تایید نشده بود. جزئیات را از احمد جعفر احمدی در این رابطه می‌شنوید.
در این گزارش قصر سفید در مورد عمل مستقیم وضاحت داده نشده است، اما عمل مستقیم اصطلاح نظامی است که بر رشته حملات مرگبار اطلاق می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در ارتباط به مسئله یمن و سومالیا، عمل مستقیم در برگیرنده حملات تیاره های بدون پیلوت است. در گزارش قصر سفید در مورد چگونگی اجرای عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا در بیرون از این کشور که به روز جمعه به کنگره ارائه شد، از تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی نام بردن نشده است. این تیاره‌ها به واسطه ریموت کنترل می‌شوند و با کمره‌های نظارتی و برخی اوقات با راکت‌ها مجهزند. گزارش قصر سفید فقط مربوط عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا به شمول عملیات نیروهای خاص این کشور است، نه عملیاتی که از سوی CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا اجرا می شود. پس از پخش این گزارش، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت: در تمامی موارد ما روی آن از افراد شبکه القاعده و وابستگانشان تمرکز می کنیم که تهدید مستقیم را متوجه آمریکا و منافع ملی ما می سازند. در گزارش در مورد عملیات نظامی در یمن و سومالیا جزئیات دادن نشده است. این گزارش فقط تایید می کند که عملیات نظامی در این دو کشور اجرا شده است. کشتار تروریستان مشکوک در خارج از ایالات متحده آمریکا توسط حکومت این کشور تایید شد، اما در مورد دخیل بودن تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی در این کشتار چیز گفتن نشده است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر افشای عملیات ضد تروریسم در سومالیا و یمن بیانگر آن است که آمریکا در مورد استفاده از قوای خود در خارج از این کشور وضاحت بیشتر می‌دهد. در گزارش قصر سفید گفته شده است که در سومالیا نظامیان آمریکا در جهت مبارزه با تهدید تروریستان کار کردند. گفته شده است این تهدید از سوی شبکه القاعده و عناصر متعلق به گروه موسوم به الشباب که با القاعده همکارند به وجود آمده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:38 دقیقه است. حالا هم گزارش از افزایش موارد خشونت علیه زنان در هرات داریم که مسئولان حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان 200 واقعه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. آنان با نگرانی میگویند که موارد خشونت علیه زنان در هرات بسیار نگران کننده است. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است. به دنبال این گزارش برنامه هفتوار هوای تازه را از یاد نبرید.
افزایش خشونت علیه زنان در حوزه غرب کشور منجر به افزایش نگرانی‌ها در میان شهروندان این ولایت و مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است. بنا به گفته این مسئولان حقوق بشر در حوزه غرب کشور، این خشونت‌ها شامل خودسوزی، خودکشی، ازدواج‌های اجباری، لتوکوب و قتل خانم‌ها به وسیله اعضای فامیلشان میباشد. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه غرب کشور در یک نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت آمار خشونت علیه زنان طی 2 ماه گذشته به نسبت سال 1390 10% افزایش یافته است. وی آمار خشونت علیه زنان را از آغاز سال تا کنون در ولایات غور، بادغیس، فرا، نیمروز و هرات بیش از 200 واقعه خوانده گفت:
دو نیم ماهی که از سال مگذره، دو ماه 20 روز
ما 10 مورد خودسوزی داریم، 18 مورد خودکشی داریم، 16 مورد قتل صورت گرفته، 6 مورد تجاوز جنسی صورت گرفته، 14 مورد فرار از منزل بوده، 105 مورد لاتکوب بوده و ازدواج اجباری هم 25 مورد. که اگر جمعا این آمار ما با هم به عنوان خشونت علیه زن جمع بکنیم بیشتر از 200 مورد میشه که یک رقم بسیار بالای هست. دو ماه و چند روز
رئیس کمیسیون حقوق بشر حوزه غرب عوامل عمده افزایش خشونت ها در این حوزه را عدم تطبیق قانون و فرار متهمین از قانون دانسته گفت. یکی از نگرانی های این کمیسیون نبود حمایت قربانیان خشونت از سوی دولت می باشد.
به هر صورت عدم تطبیق قانون یکی از عوامل هست که اتفاقات میفته و کسایی که مظنون هستند یا کسایی که متهم هستند از چنگ قانون فرار میکنند. ما در بسیاری از این مواردی که من قبلا گفتم دیدیم که قاتلین فرار کرده از چنگ قانون و خود از عدم تطبیق قانون یا رسانه یا عدم دیدگی و تعقیب.
شمار از باشندگان ولایت هرات آگاهی دهی نهادهای مدافع از حقوق زنان را در این حوزه کمرنگ خوانده به رادیو آزادی چنین بیان نمودند.
من فکر میکنم که آگاهی دهی از سوی نهادها به صورت متوازن نبوده. برنامه هایی که داشتن به صورت حرفه‌ای و به صورت اجتماعی رو اجرا نکردن و فقط آمدن خانم ها را از حقوق آنها آگاه کردن و این خود زمینی شد که تشنج ها در خانواده ها بالا بگیره و گاهی وقتا به قتل و اینها برسه.
به نظر من به خاطر از اینکه زنان از حقوقشان تا اندازه آگاهی یافتن و این باعث شده که اونا تشنج بین خانواده خو به ان تک موضوع کوچک که وجود می آید اونا به حقوق بشر و به شورای زنان مراجعه میکنن و این باعث تنش ها و واکنش ها بین خانواده ها میشه و منجر به طلاق و قتل های ناموسی و غیره موارد میشه. که
حسینه نگزاد مسئول شبکه زنان افغان در حوزه غرب انعکاس خشونت علیه زنان را کارکرد نهادهای مدنی و فعالیت رسانه‌ها در حوزه غرب کشور خوانده به رادیو آزادی گفت.
درسته که همه داد میزنن که گزارش ها بالا رفته و مخصوصا رسانه ها غافل از اینن که این فعالیت خود رسانه ها هسته که خشونت ها اینقدر گزارش داده میشه. مثال میارم که در ولس ولی چشت شریف یک مرد خانم خورسر میبره، تمام هرات به ظرف 10 دقیقه حقوق بشر خبر میشه، شبکه زنان افغان خبر میشه، یونیما خبر میشه، ولی همسایه ها از او بعدن میبینم که دو خانومی که قبلا به خونی از این اونا سر به نیست شده بودن و هیچ کس خبر نشده بوده چره، امروز به 10 دقیقه همیگه خبر شدم. حالی میبینم که این خانم سوم از این بوده که سر بریده.
این در حال است که بنابر نبود امکانات، اعمال فشار بر زنان برای چشم پوشی از خشونت ها و عدم دسترسی به نهادهای مدافع حقوق زنان منجر می شود که بیشتر از موارد خشونت علیه زنان به نهادهای رسمی ثبت نشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه.
در آغاز برنامه شما را از اولین فیلم کارتونی به نام بزک چینی آگاه می‌سازیم.
به تعقیب او سراغ جوانان رضاکار می‌ریم و می‌شنویم که چی کارهای رضاکارانه را انجام می‌دهند.
ایفا جان، عدمی یادت خمانده که در دوران کودکی اگان قصه برد گفته باشن؟
چرا نیه، بعضی قصه شیرین بود که یکی از جمله قصه بزرگ چی نیست که هیچوقت یادم نمیره و حالا ما بر طفلک های خود رو قصه میکنم.
و امو قصه تا حال در گوش و ذهن همگی باقی مانده. البته قصه بزرگ چی نیره ایده از جوانان افغان مهاجر پاکستان به شکل فیلم کارتونی 20 دقیقه‌ای یا انیمیشن که به شکل حرکت است برای کودکا تهیه کردن.
بله، فکر کنم که چند پیش هم به نمایش هم گذاشته شده این فیلم.
بله، و این فیلم کارتونی بزک چینی با کارگردانی عباسعلی چنگیزی با لهجه هزارگی افغانستان تهیه شده.
من از دنیا بزی چینی دو شاخترم بله بینی سرطهایی درم ده و دمی زاد نده شایی پری.
خب فرزان جان، ای که چی انگیزه باعث شد تا جوانان افغان در کشور پاکستان اتی یک فیلم کارتونی را بسازن؟ از عباس علی کارگردان این فیلم گپای را میشنویم.
چون که از وطن دور بودیم، به خاطر همون که از فرهنگ و از افغان بودن خو یک کموری ناشنا بودیم تا یک مدت را، تا وقتی که اینج فقط وایلنس و جنگ با هم، یعنی سیول وار بود، تا اون وقت را فقط آدما بین خو میزد. یک وقت یک رقم احساس شد که مثل که در اونج فقط آدم کشته شده را این نیست، فرهنگ اینال کشته شدن شروع شده، تاریخ افغانستان را کدام میخوای که از بین ببرم. به خاطر همون مو خیلی جدی شدیم، بچایی که کد از مو یک جای میخوان هم مسلک مو بود دیگه، بود بچه افغانی ها که جای بودیم و سرمو بس مو آیدیا گرفتیم. هم زنجی آیدیا از فیلم ما دک یک خو بزک چینی در افغانستان خیلی معروف، یک قصه است که هر مادر حداقل بچه خورا گفته باشه یا دختر خور گفته باشه. بس ایر ما یک جای نمیشته نداشتیم، سر ازی خیلی مو گشتیم که رو پیدا کنیم. بس از 2005 تا 2006 سر ازی فیلم مو کار کردیم.
اون شون باشه که در گرم مود پاس نکه ما مورو معرف چریدو بگا چبکتر پس مایم.
ابی مو چوچوی بو بانک تونده تو میگی دگه پاس نکو.
اوه دگه تو با این بورم خدسته.
عیفا جان
دلی
قصه بزرگ چینی روایت از نیرنگ و فریب در مقابل معصومیت و اعتماد بازگو میکنن.
بله کاملا، که فیلم او در قالب انیمیشن یا حرکت تهیه شده که نشانگر استعداد و توانمندی جوانان افغان در عرصه هنر است.
آها، چطور است که دیالوگایی که در این فیلم توسط جوانان افغان اجرا شده از زبان عباس علی کارگردان این فیلم بشنویم؟
خوب است بشنویم.
فیلم از شاعری شروع شده، چون در کویت تنها نفری که خیلی زیاد خوب فرهنگ ما فهمید آقای نسیم جاوید پیرمرد، یک قصه رو موگه و قصه کسه در شکل فیلم کسه را صحبت پیش مورم. بس نسیم جاوید گفته که ما وایس از زیر برای تو مونم، یک استارت خوب گیرم آدیم.
بود نبود، بود یار بود، دانه نبود، دونه نبود، خوشه نبود، خرمو نبود، شد یار بود.
بس نقشی خودی گرگا که بازی کرده منیزی ویلن را، خودی حسین علی یوسفی ها که از آخرین استیج پرفورمنس چی گفته میتنی نسته، اونا استیج زیاد کار کرده بود، منتها تا وقتی شهادت چی تارگیت کیل که شد تا وقت دیگه اگه کار دیگه نکرد غیرم زی
پوشتی از تو که بلده چلیم کشیده و کار نیا یه چی غیطا کار میا، اگه تو بگی کافی دنبورا جورش نیا کولی آیی خدا که باتانی نسوارم جورش نا چی نکو شو نخل کم شد.
باز نقشی خودی بزرگ که بازی کرده، خیلی مردم از ما پرسیدن چیز را که میگه شما می بزرگ که شما کار کردین یا چرا یک صدای زن نیست؟ یکو کویتا این رقم است که زنا کستا بلی استیج پرفورمنس پیش نمادن. محمد حسین چگر او که گفتم بیا برای ازی تو ترایل بیدی، اونا که ترایل داد گفت که ما خود بلکل دمی صدای بوز که گب بزنم چطور است. باز او صدای خود صدای بوز جور کرد.
الگک بلگک آخ بلای خوش میشنم شما اردو اربی توخ چلگک بابا از گیشم برو بر نشنه درگر خوب کپچو اشتا کیپ کید اگه کارکار شود چونگی تو
صدای شادی رگی بر کده. محمد علی دانا است، باز از قلق و از پیشیره برکت یازره برکت، باز از چوچاره دست امتیاز علی برکت که یک بچه ریزه است و وقت یگان 6 ساله بود. علی شاید خود چم صدای خود نشناسا که کدام چیز ما بود.
او بایو توی دستی نمالو تو اینجا چیز دوکت دوکت میشه.
راستی فروزان جان، جوانان زیاد در بخش‌های مانند رسامی، نقاشی، طراحی، مدلینگ، انیمیشن یا حرکت این فیلم زحمت کشیدن.
بازم عباس علی کارگردان فیلم کارتونی بزک چینی میگه اگرچه فیلم کارتونی نسبت بعض مشکلات قصه بزک چینی را کاملا نشان نمیده، اما در کل پیام خود داره.
بله،
یک جای از فیلم است که بوز وقتی که پشتی چوچای خماره شاخ و پیش آهنگر که تیز بونه شکمی گرگ پاره که در چوچای خود بیرون میکشه. بخاطر زی رقم نشان ندوم که چون که ما یک خو منه از وایلنس خیلی زیاده تا شکمی یک جانور را پاره کدن و منه قصه که باشه بازو کرکتر که گپ هم بیزنه باز خیلی تاثیری بد سری اشتو کام افته. حالا ما 35 سال جنگ خو فکرم که خیلی خستش ده بسه دیگه امی جنگ و جدل امی چیزا خلاص شود. و مورال زی فیلم چیست؟ صحنه آخرش تمامش یک جای موشم بوز شادی را در گوشش میگه که برو بیورا پس بیارو یک تیم میوزیک یک دنبوره آقای صفدر توکلی رشتیم که اگر از بامیان و قندهاریم اگر از کابل و بلخ و تخاریم همه مفق بیراریم برای یک دیگه خوب باید یک سافت کارن را دیل خود داشته باشیم، یک محبت و عشقی داشته باشیم.
که مورد آینده چی پلان دارن و آیا تنها اکتفا به تهیه فیلم‌های کارتونی میکنن یا دیگه فیلم‌ها را هم در نظر دارن؟ بیا که باز هم از عباس علی کارگردان فیلم بزرگ چینی بشنویم.
در آینده ما پلان دارم که نه تنها در ازرگی زینه اول بود برای ما، استقبالم خیلی خوب شد فیلم. ما فکر کنم که ازی بعد یک بخش فرهنگ کار کنم که منشی فیلم یک فوک استوری خوب، یک فولکلوریک استوری پشتون باشه، یک تاجیک کلچر باشه، یک ازبک کلچر باشه. این می رقم استپ با استپ مدل نست که تو قرار پیش برم. یک گروه رقم فیلم دیگه پلان دارم که ار تمام کلچر را یک مشت نشان داده شوه. فعلا بیسیک استپ این می است که ما باید فیلم کارتونی کار کنم، چون که کار ما کسته کدی اوشتو کاسته. امکان نره که یک وقتی اندستری کریئت شونه، یک اندستری جور شونه. اون رقم فیلم است که منشی کارای است که مردما امکان داره در 2050 یا در سنه 3000 اون رقم تکنولوژی باشه که امروز دیده نمیشه. بس اونو تو کارا را ما رسامی مونم، اون را دمنه 3D جور مونم از وقت پیش وقت را نشان دادن. اونو تو کارا را که سمو میتونیم که پیش بریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان،
بله،
همی فیلم کارتونی بزرگ چینی را که جوانای افغان تهیه کردن هم اطفال خوش نگاه میکنه و هم با دیدنش لذت میبرن و در کل این یک پیام هم داره برای خود کودکا. چی فکر میکنی؟ آیا این یک کار خیر نیست برای کودکا؟
بله، چرا نی؟ چنان چی گفتن، دونیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد پاس. اگر متوجه شده باشیم، حس همدردی و نودوستی خاص انسان ها است.
بله، و همی حس همدردی و نودوستی است که افراد زیاد را به امور خیریه و رضاکارانه میکشانه.
بله، خوب از بدانیم که رضاکار کی را میگن و کدام کارها شامل رضاکاری میشه. از اکبر فولاد عضو اکادمی علوم میشنویم.
رضاکار کسی است که به غیر از وقت رسمی کار برای نفع جامعه بکنه. افرادی که در چراترافی از او قرار داره، یعنی امو مشکلاتی که در چراترافی از او موجود است، بر از او رای حل ارائه کنه و در او عملا یک کار انجام بده و در بدلش پول و یا کدام غرض شخصی نداشته باشه، او را رضاکار میگه. فرض کنید که شما یک باسواد هستین، در چراتراف محیطتان مردم باسواد زیاد هستند. شما میتونید که برای مردم سواد یاد بدین، شما میتونید که امو محیط خود امو کوچا و امو گذر خدا به اصطلاح از نگاه صحی پاک کنین و مردم این منسجم بکنین به خاطر امو کارای خیر که نفش با کلگی میرسه.
ایفجانی رخوا، همه ما میفهمیم که کمک و رضاکاری در فرهنگ افغانستان از سابقه طولانی برخوردار است.
بله،
و عده از جوانان با احساس و عواطفی که به هم نوع خود دارن از هیچ نوع کارای خیر دریغ نکده و به شکل رضاکار در هر بخش کمک میکنن.
خیبیا فروزان جان، که در این بخش نظریات برخی از جوانان در این مورد بشنویم.
نام من نبیله، از ولایت لوگر. مثلا در مکتب با کاری روزای معلوم که میباشه کار میکردیم، دیگه در جای دیگه که محفل آیارسی میباشم روی خوارخونده های خود کار میکردیم. ما هم در می کلینیک به عیسی یک رضاکار کار میکردیم. دیش خانه میرفتیم به طفل های خورد واکسین میدادیم. پول داده نمیشد، خوش بودم بخاطر که برم وطن های خود کمک کنم.
من پیمان آریان فرستم، از ولایت فرا، فعلا در کابل زندگی میکنیم. تا جایی که دستم رسیده ما یک کار کردیم، تنها خودم شخصا این کار کردیم که مثلا دست یکی را گرفتیم، یک کمک مالی جانی بوده، هر کاری که بوده از دستم برآمده ما برشان کردیم.
نام توباس، اشتراک نکردیم، امیت بر مساعد نشده که امی کارا را کرده باش. اگر امی موقع بر مساعد شوه ای کمک به وطنای خود میکنم، چرا نمیکنم.
ما میخوایم راجع به وظیفه خود بگویم که ما یک جوی کار میکنیم که او در بخش آگاهی از خطرات ماین فعالیت داره. خب از اینجا من معاش میگیرم، مجبور هستم، اما هر وقتی که برای خانه دوست میرم یا رفیق میرم، هر جایی که خارج از کارم، وقتی متوجه میشم که فامیل یا هر کسی باشه در جای زندگی میکنه که او صحه، یعنی احساس شوه که اینجا خطرات مواد منفجر نشده یا ماین وجود داره، ما تا آخرین حد کوشش کردیم، همیشه کوشیدیم که امی معلوماتی را که دارم بتونم که بر ازوا به قسمی که ضرورت است بفهمونم و برسانم، تا یک کمک برای اجتماعیم، برای مردمم، بدون از اینکه من معاش بگیرم، مزدی بگیرم شوه.
میگن که مساعدت از اطرافیان و انسانهای متضرر یکی از وظایف رضاکاران است. چی فکر میکنی فرزان جان؟ امی رضاکاری در ساختن شخصیت انسان رول خاص داشته باشه؟
خوب است که پاسخ این سوال از زبان اکبر فولاد عضو اکادمی علوم بشنویم.
ما یک مثال برتون، شما با پدر مادر خود برخورد خوب در خانه بکنین. طفلی که بیشتر با پدر مادر احترام کرده، یعنی یکی که خدمت از را کرده، او بیشتر او را دوست داره. بنان جامعه عموما مردمی که سخت نیاز داره با کمک، اگر شما بر ازو کمک کردین، او سخت در مقابلش برات میخواد که محبت خدا و احترام خدا برات بده. امی محبت و احترام است که انسان را شخصیت میسازه. بنان خدمت جزء تمی احترام است.
میوان فدا عضو انجمن ویخ افغان که در بخشای خدمات اصلاح و آموزش کار میکنه. او و اعضای انجمن اونا چند پیش در ولایت ننگرهار به افرادی که به مرض تلسمیا مصاب بودن 70,000 سیسی خون جمع‌آوری کردن.
بله، که در این کار 800 جوان رضاکار شرکت کرده بودن. خیباقی گپار از خودش مشنویم که چی میگه.
در روزان پبرخکی مون با حق و سیم
ما در بخش معارف به همان منطقه و قریه ها که در آنها زمینه فراگیری آموزش فراهم نیست و یا هم مکاتب بسیار دوردست است، طفل ها نمیتوانند با آنجا بروند و بیایند، در امان جاها با ملا امامان گفتگو کردیم. علاوه بر این ما با آنها تفاهم کردیم که در کنار دروس دینی آموزش های ابتدایی دیگر را نیز به شاگردان در پیش گیرند. بر علاوه آن ما به نمایندگی از جوانان بیدار یا ویش افغان از پول عقل عضویت خود یک کم پسنداز میکنیم و به همان ملاها میدهیم که ما این پروسه را از ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار آغاز کردیم. در امین نزدیکی ها در ولایت بادغیز هم این روند آغاز خواهد شد و میخواهیم که این کار را در تمام مناطق به انجام برسانیم. بخش سوم ما اصلاح است. در این بخش ما روی مبارزه با پدیده های منفی که از گذشته ها در بین مردم باقی مانده است و یا تازه پدید آمده و یا هم در حال به میان آمدن است، به خاطر محو امین پدیده های منفی مردم را آگاه بسازیم. در مبارزه با آنها نوشته ها میکنیم و برنامه های دیگر آموزشی آمرا هم انجام بدهیم و تبلیغات میکنیم.
پس گفتم میتونیم که خدمت کردن احتیاج به تشویق نداشته و هر کس میتونه از خود شروع کرده و افراد زیاده را کمک کنه.
بله.
باز هم از میوان فدا عضو انجمن ویخ افغان میشنویم که یکی از خاطرهای خود بر جوانان قصه میکنه.
خدمت یواز په تحریکونو کې نه ده.
خدمت تنها در تحریکات نیست. به تنهایی هم یک فرد اگر بخواهد میتواند بسیار کارها را انجام بدهد. اما اگر یک جا شویم و با یک گروه به کار خیر اقدام کنیم بهتر است. روز پیش هم همین گونه یک واقعه شد که یک نفر به خون ضرورت داشت و در حالت مرگ قرار داشت. خون او مثبت بود. وی به رؤسای ما پیام روان کرده بود. خو عمو پیام به من هم رسیده بود و گروه خون من هم مثبت است و من به زودی به آن شخص زنگ زدم که خون من هم مثبت است. من به این افتخار میکنم که میتوانم با یک هموطن خود با یک افغان کمک میکنم. این برای من جای خوشی و مسرت است.
خوب ایفا جان.
بله.
رسیدیم به آخر برنامه. تا نشر برنامه بعدی
دوستا را به خداوند یکتا مسپاریم و میگیم که خداوند یار و مددگار.
دلم از فراق شد، فراق شد تو فراق دیده باشی، دلم از فراق شد تو فراق دیده باشی، برهت خوبات گشتم برهت سبا شنیده باشی، دلم از فراق شد تو فراق دیده باشی، کف پاد باست
دست دادم، کف باد باست دادم، ذهنا شنیده باشی دلم از فراق خوشم، تو فراق دیده باشی برهات خوبات گشتم، برهات خوبات گشتم، سست باش نید باشی دلم از فراق خوشم.